وقت شما بخیر باشه دوستان عزیز، شنوندگان محترم و ارجمند رادیو گفتگو. خب ما هنوز همچنان با اعلام ساعت 19:30 دقیقه از این ایستگاه رادیویی در خدمت شما هستیم. امروز آقای مسعود پزشکیان، در واقع روایتی ازشون منتشر شد که قابل توجه بود. ایشان شامگاه چهارشنبه 16 اردیبهشت با حضور سرزده در وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست نمایندگان اصناف و بازاریان کشور که با هدف بررسی آخرین وضعیت بازار، ارزیابی آثار اقتصادی ناشی از جنگ تحمیلی علیه جمهوری اسلامی و همچنین اتخاذ راهکارهای اجرایی و عملیاتی برای کنترل تورم، مقابله با گرانی و جلوگیری از احتکار برگزار شده بود شرکت کرد. رئیس جمهوری در این نشست ضمن استماع دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها و گزارش‌های نمایندگان اصناف و فعالان بازار بر ضرورت تقویت هماهنگی میان دولت، اصناف و شبکه توزیع کشور برای حفظ آرامش بازار و صیانت از معیشت مردم تأکید و دستورها و توصیه‌های مهمی در حوزه تنظیم بازار، مدیریت مصرف، پشتیبانی از تولید و مقابله با اخلالگران اقتصادی صادر کرد. پزشکیان در ابتدای سخنان خود با ابراز خرسندی از حضور در جمع فعالان صنفی و بازاریان، آرامش و ثبات نسبی حاکم بر بازار کشور را حاصل همکاری، همراهی و مجاهدت اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی دانست و تصریح کرد اگر این همکاری و همدلی وجود نداشت، دستیابی به سطوح کنونی ثبات بازار در شرایط جنگی و فشارهای اقتصادی امکان پذیر نبود. رئیس جمهوری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به دیدار اخیر خود با حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای، رهبر عالی قدر انقلاب اسلامی، به تشریح فضای حاکم بر این دیدار و ابعاد شخصیتی، اخلاقی و مدیریتی ایشان پرداخت. پزشکیان با بیان اینکه این دیدار در فضای صمیمی برگزار شد و گفتگوها نزدیک 2.5 ساعت ادامه داشت، اظهار داشت آنچه در این نشست بیش از هر موضوع دیگری برای بنده برجسته بود، نحوه مواجهه، نگاه و شیوه برخورد متواضعانه و عمیقا صمیمی رهبر معظم انقلاب اسلامی بود. روی کردی که فضای گفتگو را به محیطی مبتنی بر آرامش، اعتماد، همدلی و گفتگوی بیواسطه تبدیل کرده بود. رئیس جمهوری با اشاره به ضرورت تقویت انسجام، اعتماد و همدلی در سطوح مدیریتی کشور تصریح کرد وقتی عالی ترین مقام کشور با چنین منش اخلاقی، تواضع و روحیه مردمی با مسئولان و افراد مواجه می شود، این رفتار به صورت طبیعی می تواند الگویی برای نظام مدیریتی و اداری کشور هم باشد. الگویی مبتنی بر مسئولیت پذیری، نزدیک بودن به مردم و شنیدن واقعی مسائل و مشکلات، همانطور که رهبر شهید و معظم انقلاب اسلامی در سیره و عمل خود به آن مقید بود. پزشکیان با تبیین نگاه خود به مفهوم مسئولیت در نظام اسلامی گفت مسئولیت و جایگاه اجرایی نه امتیاز و برتری، بلکه بار سنگین تری از تعهد، پاسخگویی و خدمت به مردم است و هیچ مسئولی نباید جایگاه خود را دستاویزی برای فاصله گرفتن از مردم با ایجاد تمایز میان خود و جامعه بداند. مقام معظم رهبری نیز در این دیدار دقیقاً با چنین روحیه‌ای حضور داشتند. روحیه‌ای مبتنی بر سادگی، تواضع، صمیمیت و احترام متقابل که باعث می‌شد فضای گفتگو کاملاً بی‌واسطه، صریح و همراه با احساس نزدیکی و اعتماد باشد. در شرایط حساس کنونی کشور و منطقه وجود چنین رویکردی در عالی‌ترین سطح حاکمیتی می‌تواند نقش مهمی در تقویت سرمایه اجتماعی، انسجام مدیریتی و افزایش امید و همدلی در جامعه ایفا کند. رئیس جمهوری در ادامه با تشریح شرایط دشوار کشور از ابتدای آغاز به کار دولت به مجموعی از فشارها و بحرانهای ترکیبی اشاره کرد و گفت از نخستین روزهای فعالیت دولت کشور با چالش‌های مختلف مواجه بوده. بریم به سراغ همکارانم در شبکه خبر تلویزیون و برنامه به وقت ایران را از رادیو گفتگو هم بشنویم.
به نام خدا، عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما بینندگان عزیز. با یک برنامه دیگه از برنامه‌ی به وقت ایران از آنتن شبکه خبر در خدمت شما هستیم. در امروز پنجشنبه 17 اردیبهشت، 69 روز از جنگ تحمیلی سوم. همراه من در استودیو جناب نیما اکبرخانی و جناب وحید خزا.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما آقا سید، همینطور شما آقا وحید، همینطور همه بینندگان عزیز و محترممون. به قاعده هر شب التماس دعای فراوان داریم از شما، اول برای مجاهدین و رزمندگان، دوم برای همه ملت ایران، که انشالله بتونیم با موفقیت این روزهای سرنوشت ساز و جنگی رو پشت سر بذاریم. در خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما آنی و خدمت شما گلدا و همه بینندگان عزیزمون در خدمت.
خب بسیار خب، امشب در این برنامه بناست یکم در مورد وضعیت چاهای نفت کشور و ماجرای صادرات نفت صحبت بکنیم. آقای مهندس ملهانی رو انشالله گفتگوی تلفنی باشون خواهیم داشت. در مورد صحبتهایی که دیشب ترامپ در کاخ سفید در مورد ایران داشته بر انشالله صحبت خواهیم کرد. یا آخرین بروز رسانی از وضعیت مذاکراتی بین ایران و امریکا رو تلاش میکنیم در برنامه داشته باشیم. در مورد عربستان هم صحبت میکنیم، ماجرای گزارشی که در مورد اختلافات بین عربستان و امارات و عربستان و امریکایی از طرف دیگر مطرح میشه کمی حرف خواهیم زد. یک گزارش مهمی رو واشنگتن پست رفته در مورد ضرباتی که ایران به امریکایی ها و پایگاه امریکایی وارد کرده که گفته خیلی بیشتر از اون چیزی بود که تصور میشد، بهش خواهیم پرداخت. با علیرضا مجیدی امیدوارم انشاءالله فرصت باشه و مشکلی نباشه در مورد عراق صحبت خواهیم کرد و انشاءالله همه اینها رو پشت سر هم بگیم به لبنان هم میپردازیم. بریم سراغ بس آخرین به روزرسانی از وضعیت صادرات نفت ما، وضعیت چاهای نفت ما، ناظر به توییتی که فکر کنم یکی از اگه اشتباه نکنم خاویر بلاس که در واقع ستون نویس حوزه انرژی بلومبرگ هست، همین امروز یه توییتی رو زده بود، تصاویر ماهواره‌ای رو منتشر کرده بود از جزیره خاک و سه تا نفتکشی که داشتند در واقع بارگیری نفت میکردن از جزیره خاک. چه اتفاق بود؟ آقا نیما توضیح بدید بچه هم تصاویر رو بذارن، هم تصاویر خود توییت رو و تصاویر رو.
ما یه قبلا اینو توضیح دادیم، دوباره به روز رسانیش میکنیم. یه تغییر هدف گذاری تیم کاخ سفید داشته، هم تو پروسه جنگ این اتفاق افتاده. یعنی روز اول میگفت ایران باید تجزیه بشه، نقشه عوض بشه، الان توی یه روندی این هدف عوض شد، رسیدیم به اینجایی که الان میگه مثلا تنگه هرمز باید باز بشه، یعنی تنگه‌ای که از اول باز بود و دوباره خون باز کنن. تو بحث این محاصره دریایی روزای اول اصلا هدف گذاری این نبود، یعنی ما راجعش برنامه رفتیم، مقامات رسمی ایالات متحده صحبت میکردن، میگفتن که یه کاری میکنیم مثلا قحطی بیاد تو ایران، صادرات نفت ایران رو قطع میکنیم. نمیدونم این چیزا اومدیم جلو تا رسیدیم به این که ما داریم فشار میاریم که ایران صادراتش وقتی متوقف بشه تا یک بازه زمانی میتونه از چاهاش استخراج داشته باشه، مخازنش رو پر کنه، وقتی مخازنش پر بشه مجبور میشه چاهاشو ببنده و اینجا چاهاش، البته اینجوری نگفته، گفت منفجر میشه همه چی.
طبیعت رامون که منفجر سه روزه هم تازه
سه روزه همه چی منفجر میشه. اومدیم تا اینجا، بعد ما مهمان داشتیم اینجا، کارشناس حوزه انرژی بودن
جناب ملهانی،
بله هم جناب ملهانی که انشالله امشب هم در خدمتشونیم، توضیح دادن که گفتن که اینطور نبوده، ما تو یه دوره‌ای مثلا اول فشار حداکثری اون زمانی که ترامپ اومد از برجام خارج شد، ما حالا دوچار یه شوکی تو صادراتمون شدیم، یا در دوران کرونا که اصلا بازار خرید و فروش انرژی خابیده بود، یعنی تمام کشورهای دنیا قرنطینه اعلام کرده بودن، مصرف سوخت به شدت تو همه دنیا اومده بود پایین و همه کشورها اونایی که هیچ تحریمی نداشتن هم نمیتونستن نفتشون رو بفروشن چون خریدار نداشت. گفت ما این دو دوره رو داشتیم و استخراجمون به شدت کم شده. این حرف دقیق نیست، اونا اذعان میکردن که ایرانی ها وقتی چاهو ببندن، وقتی میخوان دوباره شروع کنن به استخراج، یا بعضی از این چاه‌ها دیگه قابل استخراج نیست، یعنی چاه از دست رفته، بعضی دیگه‌ش هم باید یک هزینه بسیار زیاد و یک زمان بسیار زیادی صرف بشه تا دوباره برگرده به روند استخراج. ایشون توضیح داد تو اون برنامه، من دارم اینا رو نقل میکنم که برسیم به الان، که اولا ما یه درصد بالایی از چاه‌هامون اصلا اینطور نیست و اگر استخراج ازش متوقف بشه اتفاقا برای اون چاه خوبه، میتونیم یک تغییراتی اعمال بکنیم که بعداً بتونیم بهتر برداشت کنیم. یک درصدی زیر 50% اینطور هست، و ایشون نکته ای که از آن میکرد میگفت ما حدود 50% یه خورده بیشتر از استخراجمون صرف مصرف داخل میشه، این اصلا ربطی به محاصره دریایی نخواهد داشت. اون قطعا اون بخشی که مسئله دار هست رو اختصاص میدیم به مصرف داخلی، بخش دیگر هم حل میکنیم و اون بازه زمانی که اینها تعیین کرده بودن صحیح نیست. ترامپ گفت 3 روز، بعد گزارش‌های اولیه یادم نیست دیگه مال کدوم نشریه بود، ولی ما بهش پرداختیم.
خود بلومبرگ بود دیگه، گزارش
12 روز تا 22 روز. الان فکر میکنم تو همون بازه ایم،
الان نزدیک اون بازه در واقع از زمانی که اون گزارش داده نزدیک همون رسیدن اون 12 روزش هست.
حالا امروز رسیدیم دیگه تو این روند
این توییت رو در واقع دیروز این رو زده آقای مال همون بلومبرگ هم هست آقای بلاس که میگه عکس روز چاهای نفت ایران به دور از انفجار، که اشاره به اون توییت ترامپ داره دیگه، پر و خالی از نفت هستند. البته تعبیری که بکنم یه اشتباهی ترجمه بوده، چون تعبیر من چون خونده بودم ترجمه کردم، تعبیری که تو انگلیسی داره میگه به دور از ادعایی که در مورد انفجار هست، چاهای نفت ایران are pumping and pumping، دارن پمپ میکنن، یعنی دارن همین جوری پر میکنن. بعد تصویر چی گذاشته؟ طبق تصاویر ماهواره‌ای کوپرنیکوس ایو، ایران امروز به طور همزمان 3 نفتکش، بعد بالا تجربه 3 نفتکش رو در جزیره خارق بارگیری میکرد. تصویر هم مال 6 می که دیروز هست، ساعت 7:16 صبح به وقت گرینویچ که میشه حوالی مثلا 10 صبح ما. این 3 تصویر هم جدا ببینیم، اول این تصویر اصلیه رو داشته باشیم. تصویر
تو پرانتزش هم بگین دیگه، نوشته don't believe everything
there. بله بله، هر چیزی که کاخ سفید میگوید رو باور نکنید.
این
خب این تصویر کلیه رو ببینیم، چون یه تصویر وسط، دو تا تصویر ازش با به اصطلاح بزرگنمایی بیشتر دیده. بله این تصویره که این طرف جزیره خارک ما 2 نفتکش رو اینجا نشان گذاری کرده، یه نفتکش هم این طرف جزیره خارک نشان گذاری کرده، که حالا 2 تصویر بعدی هم بزرگنمایی شده همینه.
بله امروز دست آخر یک گزارشی رو واشنگتن پست بود فکر کنم، واشنگتن پست منتشر کرد، میتونم الان چک کنم منبع و قاطی کردم، عذرخواهی میکنم اینجا یه ذره ما زیاد میخونیم. آره منبع ها رو
بله واشنگتن پست.
آره واشنگتن پست میگه یک سری نهادهای امنیتی یک گزارش جدیدی دادن به کاخ سفید که گفتن که اینطور نیست و تاب‌آوری صادرات ایران برای پر کردن مخازن خودش چیزی بین 3 تا 4 ماهه. و کلن ما بحث اون همین بود، گفتیم اگر هدف محاصره رو همین فرض کنیم، یعنی این تغییر هدف ها رو هم در نظر نگیریم، بگیم از اول هم هدفش همین بوده، یک مسئله شروع میشه به اسم جنگ تاب‌آوری که ما زودتر تاب‌آوریمون تموم میشه، یا اقتصاد جهانی ذیل بسته بودن تنگه هرمز. تا اینجا رو اومدیم.
خب آقای ملحانی رو فکر کنم داشته باشیم. عرض سلام دارم خدمتتون جناب مهندس، وقتتون بخیر باشه.
سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان محترمتون.
خیلی متشکر هستم آقای ملحانی، دعوت برنامه وقت ایران رو یک بار دیگر قبول کردید. من توضیحات رو دادم، نمیدونم صدای ما رو تو برنامه داشتید یا نه قبل از اینکه برخط بیای. بلومبرگ ادعای کرده بود، الان تقریبا داریم به اون آغاز اون بازه زمانی که ادعا کرده بود که مشکل واسه ایران شروع خواهد شد داریم میرسیم. شما بگید وضعیت چاهای نفت ایران به چه صورت است و به چه معنایی این وضعیتی که میخواهید توصیف کنید؟
ببین طی 2 گذشته ترامپ و رسانه‌های غربی ادعاهایی در مورد تولید و صادرات نفت ایران داشتند. تقریبا حدود 10 روز یا 2 پیش ترامپ مدعی شده بود که ظرف 3 روز آینده به دلیل محاصره دریایی و توقف صادرات نفت ایران خطوط لوله و چاه‌های نفت به صورت طبیعی منفجر میشن. من الان از نزدیکی یکی از چاه‌های نفت دارم با شما صحبت میکنم، چاهی که جریان داره و نفتش داره به سمت واحد یک از واحدهای بهره برداری در حرکت هست. این ادعای ترامپ از همون اول برای متخصصین کارشناسان نفتی کسایی که توی صنعت نفت کار میکردن ادعای مضحک کاملا غیر فنی و غیر واقعی بود. طبیعتا بعد از اون 3 روز هیچ مورد مشخصی توی این زمینه مشاهده نشد، چون فرایند تولید از چاه کاملا در کنترل شرکت های بهره بردار زیر مجموعه شرکت ملی نفت و بستن یک چاه به صورت فنی اصلا باعث انفجار اون چاه نمیشه. این مورد اولی که ترامپ در این زمینه دروغ گفته بود. ادعای دیگه که بود ادعای بلومبرگ بود که گفته بود طی 12 تا 22 روز آینده ظرفیت ذخیره سازی نفت ایران به اتمام میرسه و تولید نفت صفر میشه. ما همون موقع هم توی ارتباط قبلی با شما صحبت کردیم و در این مورد صحبت شد که حتما این زمان رو به عقب خواهند انداخت. رسانه‌های غربی مثل تانکر ترکر در روزهای گذشته این ادعا رو نقض کردن و شواهدی رو گفتن که همچین اتفاقی نمیفته، تداوم صادرات نفت ایران رو برش صفر گذاشتن. یعنی اون بخش از نفت ما که برای پالایشگاه‌ها داره تولید میشه به صورت 100% در جریان و حتی بیشتر از قبل، مقدار بیشتر از قبل. صادرات نفت ما هم استمرار داره. طبیعتاً شاید فعلی ممکن اثرات روی این بخش گذاشته باشه، ولی این تأثیر خیلی زیاد نبوده. ما همچنان در حال صادرات نفت هستیم، در حال بارگیری نفت هستیم.
خب خیلی نکته مهمی آقای مهندس، شما دارید میگید که ما کماکان داریم نفتمون رو صادر میکنیم. نمیدونم توضیح دمود این عکسی که امروز هم همین آقای خاویر بلاس منتشر کرده بود و تصویر ماهواره‌ای هم دارید احیانا اینا. اما این به این معناست که پس دوباره حرفی که ما بارها تو برنامه هم زدیم، درسته که امریکایی‌ها محاصره‌ای رو بر ما وضع کردن و این محاصره تأثیر دارد، اما اینطور نیست که این محاصره 100% جلوی تمام صادرات و عبور در واقع نفتکش‌های ما رو تونسته باشه بگیره.
بله، همین عکسی که حالا شما هم نمایش دادیم، عبور نفتکش‌های خالی از نفت از سطح محاصره دریای آمریکا و پهلوگیریشون در خاک، این یعنی اینکه ما این جریان نفت رو استمرار داریم. به هیچ وجه ذخیره ما، ذخیره سازی ما به اون حد 100% خودش نرسیده. ممکنه تأثیراتی داشته باشه، طبیعیه. ما داریم در یک جنگ نظامی اقتصادی هستیم، اثراتی داشته، ولی نه به اندازه‌ای که آمریکایی‌ها ادعا می‌کنن و نه حتی به اندازه کاهشی که ما در سال‌های گذشته تجربهش کردیم. یه نکته دیگه که من می‌خواستم بهش اشاره بکنم اینه که اثر متقابل کاری که ایران و آمریکا تو این دوئل نفتی دارن با هم می‌کنن ما باید بهش توجه بکنیم. آمریکا داره تلاش می‌کنه صادرات نفت ایران تقریبا مثلا 1.5 میلیون بشکه در روز رو صفر بکنه که تا الان به هیچ وجه نتونسته به این هدف برسه. ایران با کنترل تنگه هرمز تقریبا بین 8 تا 10 میلیون بشکه نفت در روز از بازار دنیا حذف کرده. این تازه بجز اون اثراتی که روی معدنات گازی، هلیوم، اوره و بقیه چیزها داره. آمریکا برای جبران بخشی از این اثر حذف نفت داره از ذخایر استراتژیکش استفاده میکنه. این برداشت تا یه جایی، برداشت از ذخایر استراتژیک تا یه جایی پاسخگو خواهد بود. این توی هفته‌های آینده، یک ماه، دو ماه آینده توان آمریکا در کنترل بازار نفت به شدت کاهش پیدا میکنه. به عبارت دیگه تو این دوئل نفتی آمریکا یک گلوله داره و ایران 10 گلوله. و هر چه میگذره وضعیت برای دزدان دریایی ایالات متحده بدتر میشه.
خب یه بحث ناظر به در واقع یه بخش از این نفتی که ما داریم استحصال میکنیم برمیگرده به مصرف داخلی. ما یا توان مصرف داخلی، یعنی توان پالایشگاهی داخلیمون رو هم تغییری دادیم؟ این از این باب دارم میپرسم که چون بالاخره مخاطب شاید بگه که بخشی از این توان پالایشگاهی ما متأثر از جنگ بوده. این رو هم توضیح بدید به چه صورت شده.
این طی 4-5 هفته گذشته بعد از اینکه وارد این سکوت عرصه نبرد شدیم، تلاش‌های خیلی خوبی توی قسمت‌های مختلف وزارت نفت تو این زمینه شروع شده که اون جاهایی که آسیب دیده سریعاً برگرده. ما الان توی بحث اون بخشی که نفت تولیدی برای پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها بود هیچ کاهشی نداریم، یعنی حتی میشه گفت اون قسمت افزایش هم داریم. و اون ما دفعه قبل خدمتتون عرض کردم تقریبا نیمی از نفتی که تولید می‌کنیم مصرف داخلی داره. الان اون نیمی که تولید می‌کنیم و مصرف داخلی داره کاملا به سمت اون پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها در حرکت هست و در حال فرآورش هست، حتی یک مقدار بیشتر هم شده. این زمینه تلاش خیلی خوبی توی 4-5 هفته گذشته انجام شده و انشالله تداوم داره تا کل ظرفیت قبل از جنگ برگرده و مشکل خاصی نداشته باشه.
خیلی متشکر هستم آقای مهندس. وقت حالا دکران که خیلی تشکر میکنیم که تو برنامه ما تشریف آوردید. ما جا داره به این اشاره بکنیم که جنگ که میگیم در تمام جبهه استمرار داره، در حوزه به شکل خاص کسایی که در شرکت‌های بهره‌بردار نفتی دارن واقعا مجاهدت میکنن و تمام، من میدونم بالاخره واسه فنی تکنیکی وسط میاد وسط مجاهدت میکنن، واقعا جای تشکر داره از همه در واقع کارکنان خدوم و فعال و مجاهد شرکت‌های وابسته به این حوزه. من تقاضا میکنم مهندس سلام ما رو برسونید و تشکرام بکنید. طبعا شما هم تو میدان هستید، اشاره هم که در کنار یکی از همین چاهای نفتی ایران الان قرار دارید، جا داره که تشکرام بکنیم از همه اونها.
حتما همینطوره، ما همه سرباز ایران و انقلاب هستیم. لانچر ما چاهای نفت، انشالله از این لانچر شلیک‌های خوبی خواهیم داشت.
حتما آقا بزن که خوب می‌زنید. دست شما درد نکنه.
متشکرم
آقای مهندس. وقت بخیر. خب. آقای نکته‌ای دارین شما سر قصه
نه بس فنی روشنی بود.
شما نیما
نه دیگه فکر میکنم کامل
این خبر جدیدی هم که ما از چیز داشتیم حالا تصویرش رو هم اگر دوستان بتونن بزنن خبری که از واشنگتن پست داشتیم تیترش این بود دیگه
یه گزارش تو متنش میگه گزارش طبقه بندی شده یک CIA رسونده به کاخ سفید و این حالا منابع واشنگتن پست بهش دست پیدا کردن حداقل به بخشای از اون و میگه که تاب‌آوری ایرانی‌ها تو بحث ذخیره سازی نفتی که استخراج میکنن بین 3 تا 4 ماه حالا خیلی عجیبه دیگه من نمیتونم واقعا کی داره به تیم کاخ سفید اطلاعات میده این خودش خیلی عجیبه اون سناریوهایی که مثلا مطرح بود میگفتن ترامپ رو کانالیزه میکنن با یه اطلاعات‌های جهتداری مثلا یه جناح نزدیک طرفدار جنگ ادامه جنگ با ایران وجود داره که عمدتا میشن اون جناح نزدیکتر به اسرائیل و اطلاعات رو کانالیزه میکنن این میتونه یکی از شواهدی باشه که اون رو تا یه حدی تأیید بکنه یعنی چون طرف میاد میگه 3 روز نه نهایتا 10 روز بعد الان میگه گزارشیه که نهاد اطلاعاتی خودشون تهیه کرده دیگه
بله گزارش اختصاصی واشنگتن پست برای تقریبا اگه به ساعت وقت همین الان بگیریم شاید مثلا برای همین دقایق قبل باشه
بله بله.
که این گزارش الان منتشر شده که منابع امنیتی اطلاعاتی که اطلاعات توی خود گزارش CIA ذکر شده میگه که ایران میتونه این محاصره هرمزی که ترامپ اعمال کرده رو برای ماها ادامه تحمل بکنه و حالا همین گزارش امروز
صادر کرده. داخل گزارش قید شده 3 الی 4 ماه که 90 تا 120 روز با 3 روز الی مثلا 20 روز خیلی
فاصله. حالا همین عددم
اشتباه نمیتونه باشه. این اطلاعات غلطه واقعا.
آره میخوام همین ادعایی هم که این گزارش میکنه لزوما درست نیست. این ادعایی که این گزارش داره میکنه. اما هر آنچه که هست یکی دیگه از دروغ‌ها و جنجال‌های رسانه‌ای امریکایی اینجا روشن میشه بریم سراغ اتفاقات عربستان چون ما
من خواهم قبلش نکته بگم اون گزارش های ترامپ که چرا پذیرش میشه مبتنی بر یک اصل درسته چیه؟ اونم اینه که ما با این کارها نیما قبلا توضیح داد یک وقت میریم یک کشوری رو فتح میکنیم کانکورت میکنیم به اصطلاح میره میگیره مثل مثلا ماجرای در تاریخ معاصر شوروی رفت برلین رو گرفت هیتلر هم خودش رو کشت یه گرفت اونجا رو در مابقی جنگ ها اومد اینطور نمیشه پس چطور یک طرف دیگر شکست رو میپذیره اراده نبرد درش مختل میشه مثل دوباره در همون زمان با چند ماه تقریبا فاصله ماجرای ژاپن ژاپن از جهت نظامی هنوز شکست نخورده بود در سراشیبی بود البته یعنی پیروزی های امریکا خیلی بیشتر شده بود در اون منطقه و داشتم گفتم ما داریم میریم جلو مثلا نمیدونم شاید مثلا 7 8 ماه ادامه پیدا میکرد از جهت مثلا هم چی بهش میگن کلاسیک هم میتونستن ژاپن رو شکست بدن احتمالا ولی شکست رو ژاپن پذیرفت تسلیم بی قید و شرط شد چرا چون اون بمب اتم اراده نبرد رو در ژاپن هدف قرار گرفت در بعضی از این هدف قرار داد در این جاها هم بخشی از این حرفی که میگه 3 روز واقعا حالا میتونه همه این اطلاعات غلط و اینها هم باشه من نمیخوام اینو الان نفی بکنم ولی میتونه ناظر به چیز دیگه باشه یعنی برآورد اقتصادی امنیتی مثلا سیاسیه که اینها در کنار هم میگه اینا 3 روز تحمل میکنن بعدش میگن آقا باشه بیا مذاکره کنیم این ناظر به اراده نبرده است یعنی چاه‌ها رو کار نداره لزوما مغزها رو کار داره و اگر برنامه قبلا گفتیم تا وقتی اراده نبرد باشه شما هزینه ممکنه بپردازی ولی نهایتاً مسئله به این راحتی نیست شکست خوردنت خصوصا اگر ابزارهای زیادی داشته باشی برای استفاده که ایران الان اینطور هست و در نهایت با همه این حرفایی که داریم میزنیم یک نکته رو فراموش نکنیم به کشور ما تجاوز شده ما در حال دفاعیم این اگر داریم هزینه هم میدیم چه صد البته داریم میدیم هزینه روانی هست هزینه اقتصادی هست جانهای عزیزی از دست رفت در این جنگ همه اینها ناشه چی بود؟ به ما تجاوز شده ما داریم دفاع میکنیم و ناچاریم که این کار رو بکنیم البته داریم سعی میکنیم با کمترین هزینه باشه و بیشترین هزینه هم به دشمن تحمیل شه که هم این جنگ تمام شه هم دیگه تکرار نشه انشاءالله
بسیار خوب بریم سراغ این من چون اون بحث صحبت‌های ترامپ و پرونده مذاکرات یه بحثیه که زمان میبره میخوام بذارم تو بخش بعد خبر بهش بپردازیم اما ما یه گزارش هم داشتیم از NBC گزارشی که این گونه استنباط میشد از این گزارش که حسب ظاهر اختلافاتی بین امریکایی ها و عربستانی ها برای شروع محتمل دور دیگری از جنگ ها وجود دارند. تصویر گزارشی که داشته باشیم با حالا نکات هم آقا نیما و هم آقا وحید رو در موردش داشته باشیم تو این بازی زمانی 5
تغییر.
بله من فقط اینو بخونم و تغییر موضع ناگهانی ترامپ در مورد طرح بازگشایی تنگی هرمز پس از واکنش شدید متحدان صورت گرفت. منابع میگویند عربستان سعودی متحد کلیدی آمریکا در خلیج فارس توانایی ارتش ایالات متحده در استفاده از پایگاه‌ها و حریم هوایی خود برای انجام این عملیات را به حالت تعلیق درآورد. یعنی میگه ادعا میکنه که عربستانی گفتن آقا ما اصلا نداریم اجازه بدیم آمریکایی از پایگاه‌هایی که در خاک ما دارن علیه ایران استفاده بکنن.
برای این عملیات پروژه آزادی میگه که اینها نشسته بودن توی مثلا خونه‌شون یهو دیدن که ترامپ اعلام کرد که آقا من دارم عملیات پروژه آزادی رو انجام میدم.
تصریح میکنه میگه متحدین هم از طریق شبکه‌های اجتماعی خبردار شدن.
بعد میگه که اینا هم خیلی عصبانی شدن. محمد بن سلمان هم گفت حالا که اینطوری حق ندارید از پایگاه‌ها از جمله اصلا مهمتر پایگاه اون شاهزاده سلطان، امیر سلطان یا پرنس سلطان به هر سه تا اسمش تو خبر حالا میشنوید یا الخرج، یعنی چهار تا اسم در اون پایگاه که ایران هم زدشون سوخت‌رسانا آواکس و اینا زد، جای خیلی مهمیه برای اینکه امریکا نزدیک به خلیج فارس بتونه
عملیات کنه.
آره عملیات بکنه. خب پس من اجازه نمیدم استفاده بکنی. ترامپ هم گوشو برداشت و زنگی به محمد بن سلمان زد و صحبتی کردن، ولی خب نرسید به نتیجه. نرسید. ترامپ هم گفت حالا دیگه چیکار کنیم تمامش بکنیم. این خلاصه این گزارش. ببینید این
چقدر این واقعیه.
الان تعریف میکنه معلومه داره داستان تخیلی میگه.
نه خب شاید مخاطب بگه وحید داره اینجوری تعریف میکنه.
نه همینا رو نوشته میسی.
ولی ببین چند تا نکته درش هست. عربستان سعودی قبل از جنگ هم گفته و در طول جنگ هم گفته من اجازه نمیدم از پایگاه من علی ایران استفاده بشه.
خب بیانیه رسمی داده بود.
مقامات خالی نه. گفته بودن. بعد چی شده؟ استفاده نشده؟
ما ناچارشیم آواکسا و
سیفی
رو هم روی باند
تقابل دیپلماتیکی وجود داشت. عربستان از روز اول جنگ مرتب اعتراض میکرد که ایران داره بی خود و بی جهت منو میزنه، تا اون گزارش اول WSJ اومد، بعد دیگه تصویرها اومد، بعد اون عکس آواکس نصف شده اومد، دیگه گندش در اومد. عربستان دیگه تا آخر جنگ اعتراض نکرده تو روند که چرا منو میزنید. و در تمام این مدت
میگفت
زمین، دریا و هوای عربستان به روی هر نیروی مهاجمی علیه ایران بسته است و شما دارید منو بی خود میزنید.
خب بنابراین دو تا چیز از اون حرفا میشه برداشت کرد. یا عربستان داشته خیلی به صراحت دروغ میگفته و اجازه داده بوده، یا من میگم یه احتمال بالاتر در نظر بگیرید. عربستان فرض دارم میگیرم، فرض اشتباه نشه، اگرم فرزند دلش نمیخواسته که آمریکا استفاده کنه نمیتونسته، کار خودشو میکرده. بنابراین این که الان با یه جمله مثلا ترامپ براش بن سلمان بسته بشه و دیگه هواپیما رو زمین قفل کن، آمریکایی‌ها هم که خیلی مؤدب و قانون پذیر و اینها میدونید اصلا هیچ اصلا زورگویی تو دنیا ندارن، آمریکایی‌ها اونا هم بگن چش، ذات مسئله چه در روابط آمریکا عربستان، چه در نوع رفتار کلن ایالات متحده، چه در نوع رفتار این دولت فعلی، این نمیگنج. این اولا
دعوای امارات عربستان چی توی یه دقیقه میخوام اینو جمعش بکنم، چون یه طرف دیگه هم دعوای امارات عربستانه.
ببین توی این حال بذار این مطلب رو بگیان، امارات عربستان شاید داره بعد اخوه MS... یعنی MBC یک رسانه چپ میانه است ضد ترامپه، اما نه خیلی مثل MSNBC که اون خیلی ضد ترامپه. به خاطر همین در این گزارش منتشر شدنش من یک احتمالی میدم که تا حدی به لابی های عربستان سعودی در ایالات متحده که فعال هم هستند برگرده، یعنی آبروخری برای عربستان در این ماجرا سر شده باشه، صورت بگیره. ممکنم هست رگه هایی از واقعیت داشته باشه. مثلا چی؟ ایران با عربستان پشت صحنه پیغام پسخامی رد و بدل داره میکنه و اون باعث میشه عربستان مخالف باشه با این ماجرا که از پایگاهش استفاده بشه،
هرچند در واقعیت تأثیری نداره
عملا. یعنی میخوام بگم ممکنه یه رگه هایی از واقعیت، اونجا اون عملیات متوقف شد به خاطر اینکه عربستان این کارو کرد، به نفع امریکا هم هست، چون میگه خب عربستان نذاشتی و اینا، من که میزدم آزاد
بود، اصلا نخورده بود.
آره اصلا من تنگه روزو باز میکردم تا عربستان نذاشت.
خب خوش اقلام تون توییت می آورد اسم عربستان نهی بود.
نه اصلا اون که از این خب اولیش گفت به خاطر گل روی پاکستان. آره نه حتی